أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح. حديثي هستر کافی به سه سند نقل میکنن مرحوم کلینی که هر سه سند معتبره. اما یکی از سندها رو من میخونم. علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن القداح. قداح این عبدالله بن میمون قداح هست که از ثقات ساکن مکه بوده. این عبدالله بن میمون قداح شیعه بوده، زمان امام صادق علیه السلام ساکن مکه بوده. در یه حدیثی است که امام میگه کم انتون به مکه، چند نفر تو مکه شیعه هستید؟ میگه ظاهرن سه نفر هستیم ما در مکه. امام میفرماید که انتون نورون فی ظلمات الارض. در شهر مکه مانند شما نور هستید. اونجا سه نفر بخیر عبدالله بن میمون قداح از ثقاته. بنابراین حدیث سندش صحیحه. مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم نقل میکنه، شون هم از پدرشون، اونم از حماد بن عیسی عن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه. قال رسول الله، این حدیث معروفه، حتما شنیدید، ولی خب یادآوری اون خوبه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه. هر کس یک راهی را در پیش بگیرد که به دنبال علمی باشد، یطلب فیه علما، یعنی چیزی که باعث روشنایی روح بشه، نفس انسان بشه، از اون ظلماتش در بیاد، به نور علم منور بشه، به دنبال این باشد که من این مطلب را بفهمم، این حقیقت را بفهمم، این حقیقت چی هست. من سلک طریقا یطلب فیه علما، چون جهل یک نوع ظلمتیه، یک نوع تاریکی هست، به دنبال یه راهی باشه که از این ظلمت در بیاد، به یک نوری برسد، حقیقتی را بفهمد که در رأس اون فهم حقایق دین هست، حقایقی که از طریق انبیا رسیده است. سلک الله بهی طریقا الى الجنه، خداوند یک راهی برای او باز می کند به سوی بهشت. یعنی همون نورانیت او را می برد به سوی بهشت. خب علال قاعده این علمن از کردم اون علمی که روح را روشن بخش باشد، حالا علومی که ممکنه مادیات صرف باشه، این منصرف از اون علم ها. حالا قدر متیقنش این علمی هست که مربوط به معارف دین هست و معرفت خدا هست و معرفت مبدأ و معاد و همچنین احکام شرع، اینها قطعا داخل این هستن. این راهی باز می کند برای انسان که به سوی بهشت انسان را ببرد. و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم. و این هم شاید همین بیان سلک الله به طریقا الى الجنه بیان اخرای اون هست. ملائکه بالهای خودشان را مثلا میگذارن، میگسترانن به طالب علم، رضا بهی، از جهت این که خوشنود هستم به اون طالب علم، یا رضم بالله مثلا از جهت این که رضای خدا را کسب کنم. خب این طالب علم که این راه را میره، ملائکه بالشون را میگذارن، یعنی خب کنه ملائکه این را میبرن بالا، اون مسیر را آب آسانی طی میکنن، مسیر با کمک ملائکه طی میشود، مسیر که این را به بهشت میبرد، اون سلک الله به طریقا در جنه، ملائکه همیاریش میکنن، با او همراه میشود و او را میبرن. یعنی این که فقط این نیست که این بار را خودش بکشه، مثلا این راه را، سختی های راه را خودش بکشه، نه، ملائکه همراه او هستن، کمکش میکنن، او را زودتر میبرن. تا فرمودید ولذا یه تلاش کوچیک در این راه چندین چند برابر به اصطلاح نتیجه داره، ولی باید تلاش باشه دیگه، طلب باشه. و اینکه سلک طریقا الی العلم باید باشه، ولی اگه مثلا انسان نه بخواد بگه که علم بیاد به سراغ من، نه، علم نمیاد به سراغ انسان. بعد فرمودید علم به چیزی است که چیز ارزشمندیه، باید انسان دنبالش برد. بعد فرمودید مثلا مثل این که انسان بخواد مکه بره، مکه که نمیاد به پای انسان، کعبه که نمیاد، میخواد برد مکه باید پاشد بالاخره این زحمت راه را بکشد دیگه. علم هم ارزشش همینطوریه، یه ارزش بالایی داره، باید به دنبالش رفت. من سلک طریقا یطلب فیه علما، باید به دنبالش رفت. اگر رفت البته کمک میشه، و این الملائکه لتدع اجنحتها لطالب العلم، کمک میشه، راه را به آسانی طی میکند، چون ملائکه هم یار او هستن، او میبرن، اونها میبرن این را، در این راه به پیش میبرن. و انه لیستغفر لطالب العلم من فی السما و من فی الارض، همه کسانی که در آسمان ها هستن، ملائکه، و من فی الارض و کسانی که در زمین هستن، همه اینها، همه این موجودات که بالاخره یه نحو شعوری دارن، حتی حیوانات، همه اینها که یه نحو شعوری دارن تسبیح خدا را میگن، ولی اون که ما تسبیح اینها را نمیفهمیم، اینها برای طالب علم استغفار میکنن که این بالاخره راه را که طی میکنه ممکنه افت و خیز داشته باشه، مثلا زلاتی داشته باشد، اینها را از خدا میخوان که اینها را ببخشد و این راه را بتونه طی بکند، گرفتار اون اعمال خودش نباشد، گرفتاری اعمال خودش نداشته باشد. و اینه لیستغفر لطالب العلم من فی السما و من فی الارض حتی الحوت فی البحر، حوت به حیوان دریایی میگن، اهم از ماهی و غیر ماهی، حتی جانورانی که در دریا هستن برای او استغفار میکنن، تمام عالم یک صدا هستن که حمایت بشد، چون خدا دوست داره. خب اینا هم همه به تبع خداوند متعال او را دوست خواهند داشت، تمام موجودات و در رأس اونها بگیم مثلا ملائکه، اینا حامی طالب علم هستن، حمایت میکنن، تنها نیست، خیال میکنه که حالا مثلا کسی به فکر ما نیست، نه، تمام عالم به فکر او هست، البته به شرط این که واقعا طالب علم باشد. اگر واقعا طالب علم باشد، طبق این حدیث تمام عالم به فکر او هستن و ملائکه همراه او هستن، معید هست انسان، تأیید میشد وقتی که نیتش طلب علمه، اینو این سختی ها هموار شد، مشکلات مثلا که به نظر میرسید برای دیگران خیلی بزرگ می نماید، اینها کم کم حل میشه، دستم که انب کوچیک میشه در نظر او. داد فرمودید خب با اینکه آمادگی برای حلش نداشت، ولی چون تمام عالم همراه او هستند، اون تنها نمیمونه، معید تعیید میشه. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم، و فضل عالم بر عابد مثل برتری ماه هست بر سایر ستارگان. فی لیلت البدر، فی ندر لیلت البدر، در ماه بدر که ماه کامل میشد، در اون شب بدر که ماه کامله، چطور مثلا ماه نورش روشناییش قابل مقایسه با نور ستارگان نیست؟ این برتری عالم هم بر عابد اینطوریه، با اینکه هر دو محترمند، ولی این کجا و اون کجا؟ در حدیث هست مثلا 70,000 عابد، البته در برخی از حدیث هست 1,000 عابد. این هم شاید مربوط میشه به اون مراتب علم و مراتب خدمت، که حالا مراتب علم و خدمت فرق میکنه، و لذا میگه که از 1,000 عالم برتره یا از 70,000 عالم برتره. اینجا میفرماید که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر، و ان العلماء ورثة الانبیاء، و علما وارثان پیامبران هستند. یعنی اینکه اگر انسان الان به دنبال زیارت پیامبره، میاد سراغ عالم، عالم را میبینه، اون فیضی که از پیامبران انتظار میرود از این عالم ربانی کسب میکند. عالم ربانی نماینده پیامبران هست، میراثدار پیامبران هست. و ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیا بناشون این نبوده که از خودشون دینار درهم جمع کنن و میراث دینار درهم بگذارن. این نفی نمیکنه که انبیا میراث داشته باشن، نه، میگه دم برنامه‌ش اینو نبوده که مثلا دنبال این باشن که پول جمع کنیم، حالا پول بذاریم برای مثلا ورثه. این دنبال این نبودن، نه اینکه ارث مثلا نمیذارن، نه، اینها همشون این نبوده که دنبال این که مثلا دینار درهم بذارن. ولی خب انبیا هم مثل سایر مؤمنین اگر میراثی داشتن میرسه به اولادشون، اون که مسلمه در روایات ما، در قرآن، در روایات این که مسلمه. اما فرماید یعنی همه انبیا این نبوده که دینار درهم جمع کنن برای ورثه. و فرمودید ولیکن ورث العلم فمن اخذ من اخذ به حظ وافر، هر کس از علم اخذ بکند یک حظ وافری، یک سهم وافری به دستش آمده از میراث پیامبران. ولذا این حدیث به ما، حدیث صحیح السند در کافی به ما میفهماند که علم ارزش خیلی بالایی دارد و انسان باید مخصوصا برای این علوم دین، علوم دین را خب ببینید با تحقیق اینها که انسان بشر بخواد خودش به تنهایی تحقیق کند که نمیرسد. تمام دانشمندان را جمع کنید، مگه میتونن یک حلالی را کشف کنن، یک حرامی را کشف کنن، یک مستحبی را کشف کنن؟ نمیتونن. بس این علم برترین علمه، چون کشفش فقط از ناحیه پیامبران بوده، که یعنی البته به تعبیر کشف نگیم، از ناحیه اینکه پیامبران این را دریافت کردن به وحی از خداوند متعال، این برترین علمه. و الا اگر یک کمی پایین بود، بشر هم میتونست با تحقیق و با فحص اینها برسه، ولی نمیتونه برسه. از برترین علم همین علمی هست که در قرآن و حدیث هست، در فقه هست، و این زحمت داره. البته ببینید اونا برای علوم دنیایی، برای اینکه زندگی یک مثلا جانور را بفهمن، یه حشره را، یک مثلا فرض فرمایید که سوسکی را، یه چیزی را مثلا، اونی که تمام عمرش وقف میکنه، 40 سال میگه من روی این حشره تحقیق کردم بفهمم این چطوری زندگی میکنه، چطوری مثلا تولید مثل میکنه، چی میخوره، مثلا اون ارگان عصبیش چطوری کار میکنه. اونها به اون علومی که برای این مادیاته، البته از اونم نتیجه میگیرن دیگه، وقتی فهمیدن که میتونن نظایر اون را درست بکنن و بسازن و برای زندگی مادی اثر داره اون کار. ولی ما این علومی که هم برای زندگی مادی هست هم برای زندگی آخرته، شاید بگم یک دهم فعالیت اونها را نداریم. اونا اینقدر به این علومی که دارن خیلی اهمیت میدن و واقعا اهمیت میدن، ولی ما به این علومی که اینقدر عزیز و مهم هست و اصلا بالاترین علوم هست، به این مثلا ممکن است با این توصیفاتی که در این احادیث شریف آمده، در قرآن آمده، مثلا ممکنه اون اهمیت را قائل نباشیم، فکر کنیم که مثلا یه چیزی کمه، مثلا معمولی هست، عادی هست، مثلا اون اهمیت لازم. نه، این را ما باید جایگاه خودش را در نظر بگیریم، این علوم را، و به این جایگاهی که در روایات مشخص شده و سعی تلاش ما باید متناسب باشه با این. و می فرماید اگر سعی تلاش کردید از اون عابد برترید، از اون عابد، البته نمیگیم عبادت نباشه، ولی میگه از اون عابد که فضلش خیلی بالاتر، اگر واقعا با نیت صحیح وارد طلب علم بشه انسان، به نیت این که من میخوام این مسائل دین را بفهمم، خوب بفهمم، خوب وارد باشم، خوب فقه اهل بیت را به دست بیارم، بفهمم، خب البته زحمت داره. خب لذا شایسته است که انسان انشاءالله تلاشش را هر روز که میگذره کم نکنه، بیشتر بکنه. یه صلواتی هم ذکر فرمایید. بحث ما در اجتماع امر نهی رسید به این مقدمه که آیا مسئله اجتماع امر نهی مسئله اصولی هست یا مسئله اصولی نیست، و اگر مسئله اصولی نیست ماهیتش چی هست. در اینجا پنج نظر مطرحه. نظر اول این است که این مسئله اصولی هست. نظر اونایی که مثلا میخوان بفرماین مسئله اصولی نیست، وقت اون انظار دیگر را مطرح کرده. برخی فرمودن این مسئله کلامی هست. نظر سومی مطرح شده که این مسئله فقهی هست. نظر چهارمی مطرح شده که این از مبادی احکام هست. نظر پنجمی مطرح شده که این از مبادی تصدیقیه علم اصوله. پنج نظر که البته برخی از اینها قطعا قائل داره، برخی هم ممکنه به صورت احتمال مطرح شده باشه، در اینجا ذکر شده. مرحوم صاحب کفایه می فرماین که این مسئله اجتماع امر نهی از مسائل علم اصول، همون نظر اول را مطرح میکنه. چرا میگیم از مسائل علم اصول؟ به خاطر اینکه تعریف ما از علم اصول بر این تطبیق میکنه. علم اصول چی بود؟ قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع بشود. و این مسئله، نتیجه این مسئله کبرا واقع میشد برای استنباط حکم شرعی. دفرمودید. یعنی این را اگر ما یه صغرایی باشد و این نتیجه این بحث را کبرا قرار بدیم، میرسیم به حکم شرعی کلی. چگونه؟ به این نحوی که مثلا میگیم که در مسئله نماز در مکان مغصوب امر هست و نهی هست، هم امر هست هم نهی هست. امر در کنار نهی اینجا وارد شده، این صغرا. کبرا را از این مسئله میگیریم، کبرا را از این مسئله. در این مسئله یا قائل میشیم به جواز یا قائل میشیم به امتناع دیگه. حالا بحث چه صغروی باشه چه کبروی باشه، اگر به این نتیجه رسیدیم که جایز است اجتماع امر نهی، اگر به این مسئله رسیدیم که اجتماع امر نهی چیست آقا؟ جایزه. خب نتیجه چی میگیریم؟ میگیم که پس در مسئله، در این مسئله کبرا، کبرا میاریم، میگم کبرا، میگیم که امر و نهی در یک مسئله قابل جمع هستن، امر و نهی در یک جایی قابل جمع هستن. پس بگیم در مسئله صلات هم امر هست هم نهی هست. و کبرا رو میاریم، کبرا این است که یمکنو اجتماع الامر و نهی فی مورده، در یه مورد قابل جمع هستن، هم امر جای خودش محفوظ باشه هم نهی جای خودش محفوظ باشه. نتیجه میگیریم که فیمکنو وجود الامر مع النهی فی مساله الصلات و تنده. اون وقت پس بنابراین اثبات میکنیم که اینجا یه امری هست. میدانید در تمام مسائل اصولی ما مستقیم به حکم شرعی نمیرسیم، دو تا قیاس تشکیل میدیم. در قیاس اول اثبات میکنیم که پس ما دلیل داریم بر این مسئله که امر هست در این مسئله. وقت میگیم که پس در صلات در مکان غصبی امر موجود است و کل ما وجود امرون للصلات فهو صحیح اون فهی صحیح صحیحت اون فالصلات فی الدار المقصود صحیحت اون. ببینید در اون کبرا صغرای اول رسیدیم که امر هست، بعد اون نتیجه را با صغرا قرار میدیم برای یک قیاس بعدی. قیاس بعدی این است که اینجا امر داریم، بعد میگیم هر جای که امر به صلات باشد اون صحیح هست، اتیان اون صلات صحیحه، پس اتیان به صلات در دار مخصوص صحیحه. و فرمودی در تمام مسائل اصولیه با کمک دو تا قیاس میرسن به حکم شرعی. و فرمودی این را در جای خودش به حساب بیان شده. با یه قیاس بخواییم برسیم دیگه میشه اون قاعده فقهی. فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی این است که در قاعده اصولی با دو قیاس میرسن. مثلا میگیم که فرض فرمایید که اسیر رمی اذا غلا مما قام علیه خبر استقلا حرمته و کل ما قام خبر استقلا حرمته فهو حجت فی ف اسیر النبی اذا خلا مما قام الحجة على حرمته. این میشه قیاس اول. بعد من در قیاس دوم میگیم که الاسیر النبی اذا خلا مما قام الحجة على حرمته، بعد میگیم که کل ما قام الحجة على حرمته فهو حرام فاسیر النبی اذا خلا فهو حرام. ببینید با دو تا قیاس میرسیم به حکم شرعی. تمام مسائل اصولیه در قیاس اول اثبات قیام حجت میکنن، اثبات قیام امر میکنن، اون وقت اون نتیجه را قرار میدیم برای قیاس دوم. میگیم که هازا ما قام الحجت علی وجوبه او علی حرمته علی صحته و کل ما قام الحجت علی وجوبه علی صحته فهو صحیح و هو واجب فهازا واجب. همین دو تا قیاس را ببینیم در اینجا هم قابل تطبیق هست دیگه. میگیم که مثلا الصلات فی دار المقصوده فیه در اون امر و نهی هست، قد اجتمع فی الامر و النهی در قیاس اول ها. در در کبرای قیاس اول میگیم که و هم در صغراش میگیم که الصلات فی دار المقصوده مما اجتمع فی الامر و النهی. این صغراش. کبراش چیه؟ کل ما اجتماع الامر و نهی فاجتماعه جایز، یعنی فالامر و نهی اجتماعه جایز. این هم میشه کبرا. این رو از این مسئله اصولی میگیریم. پس میگیم که اجتماع الامر و نهی فی دار المقصوده فی الصلات فی دار المقصوده جایز، یعنی اونجا اجتماع هست، امر و نهی اونجا جمع میشه. اون وقت همین را صغرا قرار میدیم برای اون قیاس بعدی. میگیم از صلات فی دار المقصوده من ما فیه الامر و نهی، مثلا از چیزایی که اونجا امر و نهی وجود داره. اون وقت یک کبرا میاریم که هر جا امر باشد اتیانش صحت را به دنبال داره، پس اتیان صلات صحت را به دنبال داره، میرسیم به صحت صلات که حکم شرعی هست. بفرمودید. خب بس بنابراین این مسئله مسئله اصولیه، برای اینکه کبرا واقع میشد برای استنباط حکم شرعی. کلمه استنباط اشاره داره به اون دو تا قیاس. بفرمودید برای استنباط حکم شرعی، یعنی کبرا واقع میشد که از اون ما حکم شرعی را استنباط بکنیم، استخراج بکنیم. خب اگر طرف امتناع را گرفتی، طرف امتناع را گرفتیم، بگیم که خب الصلاة فی دار المقصوبه من مجتمع فیه الامر و النهی، یعنی اجتماع یعنی که ورد فیه الامر و النهی، به دو تا عنوان وارد شده دیگه، اجتماع یعنی به این معنا، یعنی وارد شده. بعد در کبراش میگیم اجتماع الامر و النهی فی واحد غیر ممکنه، غیر جایزه. پس نتیجه میگیریم که الصلاة فی دار المقصوبه لیس فیه امرون او لیس فیه نهیون، یکی از اینا باید بره کنار دیگه، هر دوتا نیست، یکی هست. بفرمودی خب اگر به این نتیجه رسیدیم که لیس فیه امرون، امر نیست، یعنی نهی اونجا هست، فقط اونجا نهی هست، اون وقت این نتیجه را باز صغرا قرار میدیم برای اون قیاس بعدی، میگیم که الصلاة فی دار المقصوبه فیه نهیون و کل ما فیه نهیون فهو یختز الفساد فهو موجب للفساد فالنهی فی الدار المقصوبه موجب للفساد. بفرمودی خب پس اگر قائل به امتناع هم شدیم میرسیم به حکم شرعی به کمک این کبرایی که اینجا به دست آوردیم. البته در طرف امتناع باید یک کبرای دیگری بهش اضافه کنیم. کدوم کبرا؟ کبرایی که النهی یختز الفساد فی العبادات. پس فرمودید صرف این که ما اینجا اثبات کردیم که اینجا نهی هست، این به کمک اون کبرا باید دو تا کبرا کنار هم بذارید تا به نتیجه برسید یک از الفساد. تو اینجا فقط اثبات میکنید که نهی هست در اینجا، پس فرمودید باید اون کبرا رو هم به کمک بیارید تا برسید که یک از الفساد، یک کبرای دیگر در کنارش بذارید به فساد برسید که این نماز باطله. پس در هر صورت در طرف جواز دیگه بدون کمک گرفتن از کبرای دیگر به نتیجه حکم شرعی رسیدیم، اما در طرف امتناع با کمک گرفتن از اون کبرای دیگر به حکم شرعی رسیدیم. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین مسئله ملاک مسئله اصولی بودن را داره. لا یقال مرحوم ناینی اینجا اشکال فرموده، فرموده که آقا مسئله اصولی اون است که بدون ذم ذمیمه خودش حکم شرعی را به دست بدهد استنباط بکنیم، خود کبرا را اگر به اون صغرا ما متصل کردیم در کنار اون صغرا قرار دادیم به حکم شرعی برسیم. اما در اینجا شما بنابر قول به امتناع کمک گرفتید از یک کبرای دیگری، بنابر قول به امتناع کمک گرفتید از اینکه النهی فی العبادت یختزل فساد، بس به تنهایی نشد. ملاک در اصولی بودن مسئله این است که به تنهایی به ما را به حکم شرعی برساند. بفرمودید خب جواب ایشون چی هست؟ جوابشون روشنه دیگه. اولا بنابر جواز را شما چرا نمی فرمایید؟ بنابر جواز که بدون کمک به نتیجه می رسوندیم، بفرمودید. بنابر امتناع درست نیاز داره به کبرای دیگر، اما بنابر اینکه قائل بشیم که اجتماع امر نهی جایزه می رسیم به صحت بدون اینکه از یک کبرای دیگر کمک بگیریم، بفرمودید. و لازم نیست که مسئله اصولی در هر دو طرفش نتیجه بخش مسئله فقهی باشد، لازم نیست. احد الا احد القولین اگر ما را به حکم شرعی برساند کافیه. مثلا حجیت خبر ثقه، خب بنابر قول به حجیتش چی است؟ ما را به حکم شرعی میرسونه دیگه. اما اگر کسی قائل به حجیت خبر ثقه نباشد ما را به حکم شرعی که نمیرسونه. حالی که مسئله حجیت خبر ثقه بحث اصولی هست، مسئله اصولی هست، علا احد القولین ما را به حکم شرعی میرسونه. خب اینجا هم مسئله جواز اجتماع امر نهی، علا احد القولین ما را به حکم شرعی میرسونه، علا القول بالجواز که ما را به حکم شرعی میرسونه مستقیما، بس کافیه، لازم نیست که علا کل القولین ما را به حکم شرعی میرسونه. بس فرمودی و جواب دوم این است که این شرطی که شما فرمودید که باید مسئله اصول آن است که بدون ذمه کبرای دیگر ما را به حکم شرعی برساند، این شرط را ما قبول نداریم. ما مسئله اصولی هر کبرایی هست که هر مسئله‌ای هست که نتیجه اون مسئله ما را به حکم شرعی برساند، چه مستقیمن چه با کمک کبرای دیگر. واسه این شرطی نداریم که حتماً بدون کمک یک کبرای دیگر برسوند تا اینکه اشکال شما وارد باشد بنابر قول به امتناع. ذات فرمودی ما چنین شرع قبول نداریم. میگیم مسئله اصولی هر کبرایی هست که ما را به حکم شرعی برسوند، یا مستقیما بدون کمک یک کبرای دیگر یا با کمک یک کبرای دیگر. البته اینجا یک اشکال معروفی هست که در اون اوائل اصول عرض کرده به خاطرتون باشه که اشکال کرده مرحوم آقا ضیا و دیگران که اگر بگید آقا معل واسطه، یعنی اون که با ذمه کبرای دیگر ما را به اصطلاح حکم فقهی برساند، اون هم داخل اصول هستن. بعد فرمودید اون وقت لازم میاد علم نحو هم داخل، مثلا علم منطق هم داخل چیز بشه، داخل علم اصول بشه، چون اونها هم دخیلن دیگه، اونها هم اون کبراها را هم میاریم اضافه میکنیم به مسائل اصولی، بعد میرسیم به حکم شرعی. بعد فرمودید یه اشکال اینطوری میشه، مثلا علم رجال هم باید داخل علم اصول بشود، چون نتایجی که اونجا هست با ذم مسائل اصولی ما را به حکم شرعی میرسونه. جوابش چی هست؟ جوابش این است که ما نمیپذیریم، اما یه شرط میذاریم که مسائل علوم دیگر خارج بشه. اون شرط چی هست؟ در علم دیگر بحث نشده باشد. پس هر کبرایی که ما را به حکم شرعی برساند مسئله اصولی هست، به شرط اینکه در علم دیگر از اون بحث نشده باشد. اگه بحث شده که بحث شده دیگه چرا دوباره اینجا بحث کنیم؟ اگر بحث نشده بس فرمودید اون داخل بحث اصول میشد. ولو این که به کمک یک کبرای دیگری، نظیر این مثلا فتمونه که الامر ظاهر فی الوجوب، الامر ظاهر فی الوجوب ما را به حکم شرعی میرسوند، اما به کمک یک کبرای دیگر. کبرای دیگر چی است؟ از ظاهر حجت مشکل نداره، چون الامر ظاهر فی الوجوب در علم دیگری بحث نشده، میگیم آقا این جز مسائل علم اصول هست. چرا؟ برای اینکه ما را میرسوند به حکم شرعی ولو به کمک یک کبرای دیگر. کبرای دیگر چیه؟ از ظاهر حجت و بله ظاهرا البته اون هم بعثی نیست که اون هم داخل اصول باشن، اون هم مسئله اصولی هستن. بله حالا برای اینکه واضح بیان نیاز به بحث نداره از اون بابت، و الا اونا هم احد القولین داخله. اگر کسی قائل به حجیت قیاس بشه خب قابل استنباط میشه دیگه. در فرموده این بس بنابراین ما احد القولین کافیه در این که اینجا هم احد القولین که اصلا میرسوند مباشرتن هم میرسوند مستقیم هم میرسوند، زمزم هم نمیخواد اگر قائل به جواز بشیم، قائل به امتناع هم بشیم، ما اون جواب دوم را میدیم، بگیم که آقا نیاز نیست که مستقیم میرسوند برسوند به حکم شرعی. بله هر کبرایی که ما را به حکم شرعی برسوند اون مسئله اصولی هست، ولو به ذم زمینه به کبرای دیگر. بفرمایید لازم میاد که مطرد نباشه، مانع اغیار نباشه، میگیم نه یه قیدی میذاریم که اونها خارج بشن، اون قیدی نیست که در علم دیگری بحث نشده باشه. خب پس بنابراین مسئله اجتماع امر نهی مسئلتون سیاق اصولیه، به خاطر اینکه نتیجهش واقع میشه و در طریق استنباط حکم شرعی کلی. تا اینجا روشنه و مرحوم صاحب کفایه هم همین نظر رو دارد، اما انظار دیگر اشاره میکنیم. یک نظر این است که این مسئله مسئله فقهی هست که بحث میشود که آیا الصلاه فی الدار المغصوبه باطلتون املا. و فرمودیم خب اینطوری اگه بحث بشه میشه مسئله فقهی دیگه. میگم این مسئله فقهیه برای اینکه همین بحث روی صلات در دار مغصوبه هست که آیا باطل است یا صحیح است و مسئله فقهی هست. خب جوابش چی هست؟ چون بطلان و صحت اینها از احکامی است که عارض هستن بر افعال مکلف دیگه، هر چیزی که عارض بر افعال مکلف اون بحث فقهی می شود، مثل وجوب و حرمت و مثلا استحباب و کراهت و صحت و بطلان، اینها عناوین هستن که عارض بر افعال مکلف هستن مستقیما و این میشه بحث فقهی. جوابش این است که شما اگر بخواید مسئله را فقهی قرار بدید باید عنوان را تغییر بدید. عنوان ما این نیست که از صلات فی دار المغصوبه باطلون ام صحیحون، عنوان ما این است که هل یجوز اجتماع الامر و نهی واحده. ما کی گفتیم که از صلات فی دار المغصوبه مثلا باطلون ام صحیحون؟ بس بنابراین شما باید به عنوان مسئله را مطرح بفرمایید، آیا این عنوان داخل مسئله اصولی هست یا داخل مسئله فقهی هست. خب اینجا قطعا که هل یجوز به معنای هل یمکنو هست دیگه، یجوز اینجا به معنای جواز به معنای اباحه نیست، به معنای جواز یمکنه. آیا اجتماع بر نهی ممکن است یا ممکن نیست، این ربطی به اصلاح مسئله فقهی ندارد، مثلا مربوط به احکام نیست، در فرموده این مسئله عقلی هست. پس بنابراین و این مسئله مسئله فقهی نخواهد بود، چون عنوان مسئله ما روی صلات نیست. و ثانیا بحث ما فقط در یه باب که نیست، فقط باب صلات، ما یه کبرای را بحث میکنیم که ممکنه در باب صلات به کار ما بیاد، در باب وضو به کار ما بیاد، مثلا وضو با آب غسلی، در باب حج به کار ما بیاد، مثلا حج میکنه روی فرض کنید که حیوان غصبی طواف میکنه، روی مثلا فرض کنید شتر غصبی یا روی اون ویلچر غصبی، ویلچر دزدیده با اون در مطاف داره طواف میکنه. بعد فرمودید خب این اجتماع بره، مثلا اجتماع بره کش میاد دیگه. بعد فرمودید ما فقط حکمی باب را که مطرح نکردیم. بفرمایید بحث لا حرج اینا اصولی هم یا فقهی؟ خب اینا قواعد فقهی هستن دیگه. نه فقه هم دیگه عرض میکنم. یکی از خاصیت های علم اصول این است که در ابواب مختلف کاربرد داره، اما این مانعی نیست که مثلا بعضی از مسائل فقهی هم در ابواب مختلف کاربرد داشته باشن، مثل لا ضرر و مثلا قاعده کل ما یزمن به صحیح یزمن به فاسد و اینا. ولی اون ملاکی که برای فرق بین مسئله اصولی و فقهی گفتیم این است که در مسئله اصولی با دو قیاس میرسیم به نتیجه، دنبال اقامه حجت هستیم، اما در مسئله فقهی نه، در قاعده فقهی، در مسئله فقهی با یک قیاس میرسیم به حکم شرعی. خب پس بنابراین عنوان مسئله ما اینجا مسئله فقهی نیست و ما از یک کبرای بحث میکنیم که در به اصطلاح جزء امتیازات اصول است. ممکن البته در برخی از قواعد فقهی هم این پیدا بشه، ولی خب یکی از خصوصیاتی است که میرسونه ما را، البته خصوصیاتی نیست که همه جا مثلا همه موارد را جدا بکنند، ولی خب نوعا اینطوری از مسائل اصولی در ابواب مختلف کاربرد داره، ولی مسائل فقهی نه، در یه چند باب مثلا یک باب هست یا مثلا چند باب فوقش مثلا مورد استفاده واقع بشه. خب بعضی
موقع مسائل نظرم چون از حیثیات مختلف توی علوم مختلف بحث میشه، ما حالا اصرار نیست بگیم که جزء اون علم یا جزء این علم. مثلا بحث تجربی از بحث اقابش وقتی بحث میکنن کلامیش، از بحث تکلیفش وقتی میشه توی فقه بحث میکنن، یه اصول هم که ازش بحث میشه. یعنی خیلی
مواظب
اصراری نیست که
آدم
بگیم چون
حیثیت‌های مختلف رو میشه در یه مسئله عجب بر اون اشکال نداره، اونم یه جوابی است که اشاره خواهیم کرد. ممکنه چند جهت در یک مسئله به اساس جمع بشه، ولی اینا بخوایم فقهیش قرار بدیم باید عنوان رو عوض کنیم. اگر عنوان رو عوض نکنیم اصلا این مسئله فقهی نمیشه. در فرمودی یه وقت نه، بدون عوض کردن عنوان ممکنه این مسئله را از یه حیثی در یه علم مطرح بشه از حیثی دیگر در علم دیگر، اون خیلی نادره، اونم اشکالی نداره. ما فعلا در علم ما که حیثیتی که مربوط به ما هست داشته باشه کافیه برای ما که جز این علم شمرده بشه بر. اما در اینجا اصلا با این عنوان اصلا داخل مسئله فقهی نخواهد بود. خب احتمال دیگری که از شده این است که بگن که این از مسائل علمی کلام هست که به جهت اینکه بحث می شود که آیا بفرمایید که آیا امر و نهی به یک چیز در یک مورد آیا این قبیح هست صدورش از مولا، این تکلیف بالمحال است و قبیح هست، یا این تکلیف بالمحال نیست و قبیح نیست. چون تکلیف بالمحال یکی از مباحث علمی کلامه، پس اینجا بحث میکنیم که آیا اجتماع امر نهی در یک جا تکلیف بالمحال و قبیح، یا اینکه تکلیف بالمحال نیست. در فرماده خب از این جهت ممکنه کسی بگه که این مسئله چی اساساً کلامی هست. جوابش این است که خب اگر این را بخواید اولا کلامی قرار بدید باید عنوان را باز عوض کنید، یعنی عنوان را به این صورتی که هل یمکن اجتماع امر و نهی نگید، باید بگید که هل یجوز علی الله تعالی تظهر مدید توجیه الامر و نهی علی عنوانین متصادقین فی مورد واحد. باید برگردون به که آیا بر خداوند متعال این جایز است یا اینکه قبیح است بر خداوند متعال. باید عنوان عوض بشه و ملاک در تشخیص اینکه این مسئله از مسئله کدوم علم هست چیست؟ آقا عنوان موجوده، ما عنوان موجود رو باید مورد بررسی قرار بدیم، نه اینکه یه عنوان دیگری مطرح بشود که اون عنوان اصلا اینجا مطرح نیست، اون عنوان دیگریه. هذا اولا. و ثانیا اصلا ما در اینجا بحث ما از تکلیف المحاله، نه تکلیف بالمحاله، بحث میکنیم اصلا خود این تکلیف محاله یا محال نیست. اون چیزی که موضوع محل بحثه در کلام تکلیف بالمحاله، حال اون که ما در مسئله اجتماع امر نهی از تکلیف بالمحال بحث نمیکنیم، از تکلیف المحال بحث میکنیم. در فرمودید پس برابر این مسئله به اصطلاح ربطی به اون مسئله کلامی نخواهد داشت که اون تکلیف بالمحال بود. جواب سومی آقای خویی مطرح می‌فرمایند که علم کلام اون است که از مبدأ و معاد بحث بکنه، یا از شؤوناتی که برگردد یا به مبدأ یا به معاد، و این بحث برنمی‌گرده به مبدأ و معاد، برای اینکه اینجا بحث کلیه از هر آمری. آیا هر مولایی میتواند امر و نهی را متوجه دو تا عنوان بکند که اون دو تا عنوان در خارج در وجود با هم متصادق هستند؟ بس ربطی به شارع متعال نداره، این کبرا کلی هست، ربطی به مبدأ و معاد نداره. در قوانین عرفی هم این بحث میاد، در موالی عرفی هم بحث میاد، و لذایشون مطرح فرمایند که این ربطی به مسئله علمی کلام نخواهد داشت. پس این مسئله کلامی هم نیست، میمانه اون دوتا احتمال دیگر که بگیم از مبادی احکام هست، یا اینکه از مبادی تصدیقیه علم اصول هست. این دوتا احتمال رو مطرح کردن. مرحوم شیخ شیخ انصار رضوان الله علیه مطرح فرمودن، همچنین مرحوم نائینی مطرح فرمودن که این احتمال داره بگیم از مبادی احکامیه هست. و احتمال بعدی که مطرح شده این است که بگیم این از مبادی تصدیقیه علم اصول هست. این احتمال را مرحوم نائینی اختیار کرده، این احتمال اخیر را که از مبادی تصدیقیه سیاسقا علم اصول هست. پس بنابراین ما تا حال سه تا احتمال را مطرح کردیم، بحث کردیم. یکی این که بگیم این مسئله اصولی هست، قاعده اصولی هست و همین را اختیار کردیم، مرحوم آخوند هم همین اختیار کرده، اساتید ما هم همین اختیار کردن. پس بنابراین این نظر صحیح همینه که این مسئله اصولی هست، چون ملاک مسئله اصولی در اینجا هست. احتمال بعدی که بگیم مسئله فقهی هست و احتمال سوم که بگیم این مسئله کلامی هست، اونا مردودن، برای اینکه لازمه اونها تبدیل عنوان به فرمایش استاد سبحانی حفظه الله تعالی و ما باید عنوان موجود را ما باید ملاک قرار بدیم. و همچنین ما بحث ما از یک باب خاص که نیست بگیم این فقهی هست، صلات که نیست، کلی مطرح میکنیم اینجا. و علاوه بر این که مسئله کلامی بودنش هم علاوه اون دوتا اشکال دیگر هم داشت که تکلیف محال اینجا محل بحثه. تکلیف محال در علم کلام بحث میشه، از تکلیف بالمحال اونجا بحث میشه داد فرمودید. و این که اینجا مربوط به احوال و مبدأ و معاد نیست، اینجا از امر و نهی که از هر مولای صادر بشود آیا اجتماع اون ممکن است یا ممکن نیست، اون محل بحثه. پس این دوتا احتمال میرن کنار، همون احتمال اول درسته، موند دوتا احتمال بعدی که از مبادی احکام باشد یا بفرمایید که از مبادی تصدیقیه باشد، که مبادی تصدیقیه را مرحوم نائینی اختیار فرمودن، این نظر پنجم را ایشون اختیار فرمودن که از مبادی تصدیقیه علم اصول هست. مراجعه می فرمایید انشاءالله این را مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.